دين وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله.
ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة،
أعطني بمسألتي إياك،
أعطني بمسألتي إياك
جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة،
واصرف عني بمسألتي إياك
جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت.
وزدني من فضلك يا كريم،
يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود،
يا ذا المن والطول،
حرم شيبتي على النار، حرم شيبتي على النار، حرم شيبتي على النار، حرم شيبتي على النار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشالله طاعات، عبادات، راز و نیاز و مناجات همه شما عزیزان و نماز اول وقتتون به درگاه خدای متعال، و امیدوارم که در این لحظه های ناب و ملکوتی دعا بکنیم برای همه ملتمسین دعا، همه کسانی که در این لحظه ها چشمشون به دهان ماست، که دعا بکنیم برای سلامتیشون، کسانی که در بیمارستان ها مشغول مقابله با بیماری ها هستند، و برای رفع همه بلاها و گرفتاری ها هم دعا میکنیم. اما یکی از پرفضیلت ترین دعاها برای همه ما در همه زمانها، دعا برای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. دعوت میکنم با ما همراه باشید و این دعای شریف رو زمزمه کنید.
اللهم کل ولی الحجة ابن الحسن، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، اللهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي دليلا وعينا حتى تسكنه، حتى تسكنه، حتى برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، ساعت 18:35 شنبه 7 اسفند ماه 1400 شمسی، 24 رجب 1443 هجری قمری و فردا سال روز شهادت ابرمرد عصمت و عفت پیشوای صبور شیعیان آزاده سرفراز آل پیامبر حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیهم السلامه. این مصیبت رو به ساحت امام زمان علیه السلام، همه مراجع عظام تقلید و همه شما مردم عزیز و شریف ایران زمین، همه شما شیعیان گرانقدر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که توفیق پیدا کنیم از پیروان واقعی اون حضرت باشیم انشاءالله. همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف و دعوت می‌کنم در ادامه هم شما عزیزان با ما همراهی بفرمایید. به مدت 16 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. و اما اولین سوال برنامه امروز، شنونده ای نوشته: من مقلد آیت الله بهجت رحمت الله علیه بودم و بعد از فوت ایشان به آیت الله خامنه ای مراجعه کردم. آیا ایشان اجازه می دهند که دوباره به آیت الله بهجت برگردم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
انسان وقتی مقلد مرجع تقلیدی باشه و مرجع تقلید از دنیا بره، برای بقاء بر مرجع تقلید مرحوم باید از مرجع تقلید زنده تقلید کنه. شما بعد از رحلت مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله تعالی علیه اومدید مقلد مقام معظم رهبری شدید. حالا که اومدید، چون مقام معظم رهبری میفرمایند بقاء بر میت واجب نیست، جایزه میفرمایند، نفرمودن واجبه. چون فرمودن جایزه، شما اجازه داشتید کاملا بیاد مقلد مقام معظم رهبری بشید. حالا اگر اومدید کاملا مقلد حضرت آقا شدید، بعد از این که مقلد حضرت آقا شدید دیگه نباید از مرجع زنده به مرجعی که از دنیا رفته برگردید. ولی اگر از ابتدا بقا بر مرحوم آیت الله بهجت داشتید و مسائل رو همه رو یا بعضی ها رو به مرحوم آیت الله بهجت باقی موندید، منتها این باقی موندن رو از مقام معظم رهبری تقلید کردید، هنوزم باقی بر مرحوم آیت الله بهجت هستید و لازم نیست بگید که میخوام رجوع کنم. ولی اگر نه مقلد مقام معظم رهبری شدید، دیگه برگشت به مرحوم آیت الله بهجت جایز نیست.
شنونده این نوشته: من در اهواز ساکنم و اگر منزلی در تهران یا قم برای استفاده خودم خریداری کنم، آیا مشمول خمس می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
اینجا چند صورت داره. اگر این منزل رو از مال مخمس، اصطلاحا خمس داده شده، خریداری کردید، خب چون پا مالتون مخمس بود اینجا دیگه خمس ندارد. اما اگر از مال غیر مخمس باشد، خودتون خونه ای دارید، این خونه دیگری است ولی مالی که داری باش این خونه رو میخرید، خمس آن پرداخت نشده باشد، باید یک پنجم آن یا همون خمس رو بپردازید. البته در هر دو فرض که الان عرض کردیم، اگر این سود بدهد، اجاره داده باشید و سودی عاید بشه، مثلا اجاره داده بشه، در آخر سال اگر زیاد بیاد، خمس آن باید پرداخته بشود.
در نماز ظهر عصر قرائت بسم الله الرحمن الرحیم واجبه که با صدای بلند قرائت بشه یا اینکه نه مستحبه که این کار انجام بشه؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را در این باره بشنوید.
بسم الله در نماز ظهر عصر به طور بلند گفتن واجبه؟ نه، مستحبه. چهار شیعه هست.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
آقای ما عازم حج، 30 سال در یک اداره کار کرده، میگه توی این 30 سال من ممکنه بعضی از روزها یک ساعت، یک ساعت و نیم از کارم زدم رفتم برای کار شخصی خودم، بعد یه سری اونجا خب تو دفتر منتظر من بودن. بعدن میخوام که اینو چجوری حساب کنم، اون جایی که کار میکردم باید بدم این مبلغ رو بدم به اونا، یا این که رد مظالم کنم، یا حق و ناسی به گردن من اومده؟ لطفا منو راهنمایی کنین، چون امسال انشالله خدا بخواد عازم حج هستم. ببینم من این مبلغ رو که پرداخت کنم، ببینم آیا مستقیم میشم یا نه.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، سوالی که مطرح شد، اگر شما نسبت به اداره کمکاری کردید یا میدونید که مدیونید، یه بار احتمال میدید، یقین ندارید، تکلیفی ندارید، اما طبق سوالتون که فرمودید بعضن یک ساعت کم گذاشتید، حالا به امور شخصی پرداختید، دنبال کارهای دیگه رفتید، شما به این میزان ضامنید و باید اون اجرت مزدی که گرفتید به همون اداره برگردونید. نمیتونید با عنوان رد مظالم به فقرا بدید. جبران این مقداری که به عهده شما اومده به عنوان مبلغ باید به همون اداره مربوطه پرداخت بکنید. یه شماره حسابی بگیرید، ببینید چه مقدار میشه، حساب و کتاب بکنید. حتی اگر مردد شدید بین 100 ساعت یا 200 ساعت، نمیدونید کدوما به عهدت اومده، اون مقدار اقل کافیه. اگر راهی نداری که به یقین برسید، همون مقدار کم را، حالا مبلغش را، به همون اداره مربوطه پرداخت کنید. اگر نبود به اداره بالاتر نبود وزارتخونه، نبود به حساب کلی بیت المال، اما این نیست که شما بخواید به عنوان رد مظالم به فقیری بدید یا به دیگران بدید، این کفایت نمیکنه. اینا را پرداخت کنید. اگر موجودی شما به اندازه ای بود که فیش حج تهیه کنید، انشالله مشرف بشید و اعمال را انجام بدید و زندگیتون نیازی نداره، یعنی مشکل خاصی ندارید، انشالله برای حجتون هم اقدام بکنید. خداوند توفیق بده مناسک حج را به احسن وجه انجام بدید و با زیارت مقبولی برگردید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالشون نوشتن من یک وسیله نقلیه سواری دارم و برای تبدیل آن به یک ماشین بهتر یک وسیله نقلیه دیگر هم با اقساط ثبت نام کردم که هنوز تحویل نگرفتم. سال خمسی من آخر مرداد ماه بود و پولی داشتم که برای اقساط ماشین جمع‌آوری کرده بودم. آیا بابت این مبلغی که جمع‌آوری شده و می‌خواهم برای اقساط ماشین ثبت نامی آن را بپردازم، خمس آن را هم باید محاسبه کنم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
با توجه به اینکه به اون مبلغ سال خمسی گذشته خمس بهش تعلق گرفته، اما اگه برای پرداختش مشکل دارین، با دفتر حضرت آقا در قم به شماره 025 37 10 20 تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنند.
این نمازهای مستحبی مثل نافله ها، این نافله ها رو باید با صدای بلند بخونی، مثل نماز صبح مغربش یا مثل نماز ظهر عصر باید آهسته بخونی. اینم میخواستم بدونم. ممنونم، سپاسگزارم از برنامه خوبت.
حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی رو بیان میکنن.
حمد سوره نماز نافله رو هم میشه آهسته خوند، هم میشه با جهر خوند. البته نافله هایی که مخصوص روز هستند مثل نافله ظهر یا نافله عصر رو بهتره که آهسته بخونید، و نافله های مخصوص شب مثل نافله مغرب و عشا رو بهتره که بلند بخونید.
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید. بفرمایید دفعه برقراری رابطه فامیلی با کسانی که در منزلشون سگ نگهداری میکنن چگونه باید باشه؟ طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی راهنمایی کنید. پاسخ این سوال رو هم بشنوید.
سگ یک حیوان نجس العینه و نگهداری اون هم خب بسیار سخته، خصوصا نگهداری اون در منزل طبیعتا عمل ناشایستی است و نباید این کار انجام بشه، و افرادی هم که با اون خانه‌ای که سگ در اون خانه شون هست میره میاد باید مراقبت داشته باشن و به چنین افرادی تذکر بدن و خودشون هم مراعات بکنن با توجه به این که حیوان نجس العینی است، باید مراعات داشته باشن و به میزبان خودشون هم تذکر بدن.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
من مقلد رهبر هستم. نافله صبح باید بعد اذان صبح بخونیم یا در عین گفتن اذان باید خوانده بشه؟ ممنون، تشکر.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
نافله صبح برای کسی که نماز شب میخونه میتونه نافله صبح رو متصل به نماز شب بخونه، اگرچه همون نصف شب هم باشه. نصف شب، اول نصف شب داره مثلا نماز شب میخونه، نماز شبش 11 رکعت خوند، میتونه همون موقع 2 رکعت نافله صبح هم متصل به نماز شب بخونه که نماز شبش به جای 11 رکعت با نافله صبح جمعا بشن 13 رکعت. این اشکالی نداره. اما اگر کسی نماز شب نمیخونه، از همون اول فجر، اول فجر کاذب، اونی که بهش میگن فجر کاذب، زمانی که هنوز نمیشه نماز صبح بخونی، همون موقع هم نافله صبح خوندن اشکالی نداره. البته وقت نافله صبح از وقتی شروع میشه که به اندازه 11 رکعت از نصف شب بگذره. یعنی اگر کسی حتی نماز شب هم نمیخونه، از نصف شب به اندازه 11 رکعت که بگذره، همون موقع تا قبل از نماز صبح خوندن میتونه نافله صبحش رو بخونه. اگرچه بهتره که کسانی که نماز شب نمیخونن احتیاط مستحبه که در این زمان، یعنی از نصف شب تا زمانی که فجر کاذب طلوع نکرده، نافله صبح رو نخونن و نافله صبح رو بذارن زمانی که فجر کاذب طلوع کرد بخونن. اما اگر نماز شب میخونن اشکال نداره، متصل به نماز شب، همون نصف شب هم میتونن نافله صبح رو بخونن.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
بله عزیزان، برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم که مورد استفادتون قرار گرفته باشه و تونسته باشید به پاسخ سوالات شرعی خودتون دست پیدا کنید. ساعت 18:53 دقیقه است.
در خلوت من سرزده یک ره در آساغر زده،
در خلوت شب هم نشین شما می شویم
و می سراییم از خوبی و صفا،
وقت صفا در صفا،
آسمان و دشتی از ستاره ها،
الشمس و القمر بحسبان،
همنشین مردان مرد،
آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند.
می سراییم از پاکی شهید، از شکوفه ها و لاله ها،
و بر بال خاطرات ره سپار کوی دوست می سراییم از امام عشق
و پیشوایی که جویبار رقفت است، و از خدا که هم نشین خلوت و دریای نور و رحمت است.
مهرت را با دست دعا خواهد.
همراه ما باشید در همنشین شبانه
هر شب
سفر بامداد،
رادیو معارف.
گوید امشب با تو سخن.
درود بر همین شما عزیزان شنونده، خیلی متشکرم که همچنان کنار ما هستید. در شنبه هفتم اسفند ماه و 24 رجب یک بار دیگه شب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. به ساعت 18:55 دقیقه رسیدیم. در ادامه برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در قالب پیام ولایت به گوش جان میشنویم.
تا به اهل به روش
روشنگر ما اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه‌ای رهبر ما نور دل او خامنه‌ای رهبر ما
حوادث تاریخی، حوادث اجتماعی حوادثی که مردم وارد میدان شدند و توانستن یک کاری رو به ثمر برسونن و انجام بدن در همه این حوادث تقریبا این تا اونجایی که بنده در ذهنم هست یک پای یک مرجع دینی یک عالم دینی و عالم شجاع مبارز سیاست شناس در میانه مثلا فرض بفرمایید که در قضیه تنباکو میرزای شیرازی است در مشروطه مراجع نجفند علمای بزرگ تهران و تبریز و اصفهان و جاهای دیگر در مسئله حادثه مهم مسجد گوهرشاد مرحوم حاج آقا حسین قمی رضوان الله علیه و علمای مشهد در 30 تیر مرحوم آیت الله کاشانی است در 15 خرداد سال 42 امام بزرگوار و برخی از بزرگان علمای دیگر هستند یک روحانی شجاع مبارز و سیاست شناس در همه این حوادث حضور داره و این حضور اوست که سرمنشأ تحرک مردمی است بله ممکنه یک مثلا شخصی آدم با نفوذی بتوانه تعدادی از مردم رو یا جایی وادار به یک عکس العملی به تحرکی بکنه لیکن حرکت عظیم مردم تکان دادن به موج در آوردن این اقیانوس عظیم این فقط کار عالم دینی است فقط کار مرجع روحانی است و از اینجا می شود راز دشمنی قدرت های مستکبر عالم رو با علمای دین علمای سیاسی با دین سیاسی، فقه سیاسی، عالم سیاسی میشه فهمید که چرا دشمنن چون حضور اینها حضور ضد استکباریست، ضد استعماریست این قضایای بزرگ رو به وجود آورده اینها میدانن لذا با عالم سیاسی مخالفن با مرجع سیاسی مخالفن با فقه سیاسی مخالفن با دین سیاسی، اسلام سیاسی صریحا میگن مخالفن و این حقیقتی است که باید توجه داشت ضمناً دشمنی و کینه‌ورزی عمیق آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران هم از همینجا فهمیده می شود نظام جمهوری اسلامی مظهر اعتقاد دینی مردم است و ناشی از نگاه انقلابی به مسائل انقلابی نگاه انقلابی برخواسته از دین به مسائل جاری جهان و کشور است از این جهت رأس استکبار که آمریکاست با جمهوری اسلامی مخالفه اینی که حالا بعضی ها بگن چرا شما با آمریکا مخالفت میکنید چرا میگید مرگ بر آمریکا اینا ظاهر بینانه است به نظر ما سطحی نگری است عمق قضیه همینه که با طبیعت استکبار با پدیده‌ای مثل جمهوری اسلامی که همه چیزش از دین است مربوط به تفسیر علمای دین است و یک حرکت دینی است طبیعتاً مخالف
در سینه صفای ازلی داری تو از نور خدا دلی جلی داری تو ای سبزترین حماسه زیبایی صد آینه تصویر علی داری تو صد آینه تصویر علی داری